فکر میکنم یه چیزی نزدیک 3-4 هزار شرکت حمل و نقلی داریم.
گفتید 2229 تا.
دقیقاً اون مسافری بود.
مسافری
4319 تا باری داریم. ببینید یعنی اگر شما اینا رو هم بذاری حدود مثلا 6500 تا مثلا ما شرکت داریم که تو حوزه حمل و نقل دارن کار میکنن، ولی بازم وضعیت حمل و نقل ما اینطوریه، داریم ضرر میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما اکوسیستمی در واقع کسب و کار
بازم میرسم به همون جایی که تعدد مراکز تصمیم گیر داریم.
ببین نه الان مثلا شما الان شرکت حمل و نقل که استرگ اینا اکثرا خصوصی ان.
خب باشه ببین خصوصی هستن ولی شما براشون تصمیم میگیرین، بانک براشون تصمیم میگیره. خدمت شما عرض بکنم که کلی جاهای مختلف میان برای اینا تصمیم میگیرن.
بله ببین این موانع رو من قبول دارم، من میخوام اینو بگم
اینا مانع نیست دیگه، اینا کوهه.
تو عصر دیجیتال که ما الان درش واقع شدیم، یه زمانی تو عصر صنعتی بود، مثلا بالفرض مثال شرکت حمل و نقل فجر بخواست پیشتاز مثلا باشه، ولی الان تو عصر دیجیتال دیگه اینطوری پیشتازی نداریم. تو عصر دیجیتال تمرکز بر اکوسیستمه. من یک چیزی رو دارم، آقای دکتر امینیان اون چیز رو داره، من باید با آقای دکتر امینیان شیر بشم خب، و در واقع بیام به حضور درزم که چیکار کنم این مجموعه رو اداره بکنم.
من یه سوال بپرسم هم از شما هم از بقیه دوستان، نگاه ما به صنعت حمل و نقل توی کشور به اون بلوغ رسیده که لوجستیک نگاش بکنیم یا آرس یا نه؟
بله من میگم، بله من میگم رسیده
خانم.
ما وقتی که فناوری ببینید در اختیار همه هستش، فقط نیاز داره ما الان وقتی بفرست این همه کاربر اسنپ، این همه کاربر تپسی، این همه کاربر دیجی کالا، این همه کاربر بر چرا نرسیده باشه
منتها. حالا من دلیل خودم رو میگم، من دلیل خودم رو میگم. خانم حسینی فر به زعم شما رسیده؟
من فکر میکنم توی مسیرش هستیم و مسیر درستی رو داریم میریم. حالا ممکنه که فاصله داشته باشیم تا ایدئالش، ولی بله توی مسیرش افتادیم دقیقا با پلتفرم های حمل و نقلی که داریم استفاده میکنیم، چه برای ارائه خدمات چه برای کالا. من فکر میکنم توی مسیر درستی هستیم.
خیلی متشکرم. و این مسیر درست به زعم شما چقدر فاصله داریم تا بلوغش؟
ببینید بسته به خیلی از عوامل داره. به هر حال وقتی بحث سیستم هوشمند میاد، یک بیسش حالا غیر از زیر ساخت‌ها بحث اینترنت و ارتباط شبکه‌ای هستش، یعنی به خیلی از عوامل ربط داره. شما باید یک اینترنت خیلی خوب داشته باشی که همیشه وصل باشه و یوهایی قطع نشه. همه این عوامل توی مسیر برای اینکه شما سرعت بیشتری رو طی بکنی، برای اینکه به اون هدف برسی تاثیرگذار هستش. برای همین چون توی جایی هستیم که عوامل متعددی ممکنه که تاثیرگذار باشه، من زمان نمیتونم بدم، ولی فکر میکنم که با توجه به استارتاپ هایی که وجود داره و با توجه به سیستم جوانی که وجود داره، تلاش های زیادی داره میشه که این موانع کنار گذاشته بشه و ما هرچه سریعتر به این قضیه.
خانم حسینی فر چند درصد سهم بازار رو میتونین بگیرین؟
متوجه سوالتون نشدم.
چند درصد سهم بازار رو میتونین بگیرین؟ استراتژیتون روی چند درصده؟
استراتژی شرکت ما رو دارین میگین؟
بله.
توی حوزه پرداخت منظورتونه؟
در حوزه مشاوره به شرکت‌های حمل و نقل.
ببینید ما توی شرکت برای بحث شرکت یعنی مشاوره مدیریتی به شرکت حمل و نقل، اگه بخوایم تمرکز بکنیم و کار تحقیقات بازار براشون انجام بدیم، من فکر می‌کنم که بتونیم تا 40% بگیریم.
استراتژی پس ندارید؟ یا حداقل روی ده. این من.
ببینید توی حوزه حمل و نقل ما کار تحقیقات بازار به شکل یک کلانش انجام دادیم و یکی این که داریم وارد بازار میشیم برای شرکت های تاکسی های آنلاین که بتونیم بحث برندینگشون رو بررسی بکنیم.
درسته بازار بازار بزرگیه توی مثلا تاکسی های اینترنتی، ولی خب اکوسیستم خیلی محدودیه، خیلی کوچیکه. و شما نهایتاً با 7-8 تا دونه بازیگر اصلی میخواین سر و کار داشته باشین، این که 40% سهم بازار اینها رو بخواین بگیرین عدد، یعنی میخوام بگم که کار خیلی عجیب و غریبی نیست.
نه کاملا شده. نه ببینید، من فقط توی بحث تاکسی های اینترنتی که خب حوزه برندینگشونه، من یکم کلانتر دارم میبینم توی حوزه های مختلف سیستم حمل و نقل منظورم هستش. ببینید شما اکوسیستم رو بخواید در نظر بگیرید، خب بازیگرهای مختلفی داره این اکوسیستم، از تاکسی اینترنتی تا پیک تا اشتراک‌گذاری خودرو تا حتی بحث‌های پرداخت و سرویس دهی. یعنی شما اگر بتونید مشاوره بدید که سرویس دهی مناسبی استارتاپ ها که تو هر حوزه ای تو سیستم حمل و نقل کار میکنن، چه بحث حالا پارکینگ باشه چه بحث ترانزیت باشه، این فرایند هاشون رو و بحث خدمات یا پیمنتشون رو بتونن بهتر انجام بدن و سرویس دهی بهتری به مشتریانشون بدن، شما میتونید سهم بازار بیشتری کسب کنید.
من میگم تعداد بازیگرها محدوده، من حرفم اینه، این بخشی که شما انتخاب کردید تعداد بازیگرهاش محدوده و این خیلی خوبه ها، یعنی برای شما برای استراتژی یک شرکت خیلی خوبه که بره یه گوشه ای از بازار رو برداره که سهمش بزرگه اما بازیگرهاش محدودن. این خیلی هوشمندی میخواد و شما این هوشمندی رو به خرج دادین.
خواهش میکنم، ولی این فقط شما بحث بازار تاکسی های آنلاین دارید در نظر میگیرید یا کل سیستم حمل و نقل؟
نه، من مجموعه سیستم حمل و نقلی که شما اشاره کردید که دارید باهاشون کار میکنید رو میگم.
بله
بله، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم خانم حسینی فر، با شما خداحافظی میکنم. آقای امینیان،
بله
دقیقاً همین پرسش رو اگه پاسخ بدید اول ممنون میشم. فکر
می‌کنم که خیلی در واقع پرسش خوبی هست. شما به نظر میرسی که در واقع این پرسش هم ما به صورت حسی اصلا نمیتونه جواب بدیم، بر اساس در واقع شاخص‌ها
استراتژی میخواد با اینکه وجود داره شاخص هاست.
من به این شاخصی که جناب آقای تویتور هرندی اول کار اشاره کردن، این شاخص بسیار مهمی است، شاخص LPI که در واقع شاخص سنجش هستش بابت لوجستیک. خب ببینید، این که ما در مسیر هستیم و داریم در واقع به سمت جلو حرکت میکنیم، این شاخص داره نشون میده سال 2012 شاخص LPI ما رتبه‌مون تو جهان رتبه 112 بود. سال 2012
8 سال پیش.
ببینید بعد سال 2016 شد رتبه‌مون 96. سال 2018 شاخصمون که در واقع دکتر هندی هم گفتن شده 2.85 شدیم رتبه 64. این نشون میده که ما در مسیر هستیم. حالا این شاخص چی رو نشون میده؟ این بسیار مهمه. شاخص داره این نشون میده که خودش متشکل از یک سری در واقع KPI‌های مختلفیه. شاخص‌های بحث گمرک هستش، بحث زیرساخت‌های حمل و نقل هستش، بحث در واقع تریسینگ هستش، بحث به روز بودن و آپدیت هستش. برای مجموعه این عوامل نشون میده که ما خب داریم حرکت می‌کنیم و داریم در واقع به سمت بهبود پیش می‌ریم. منتها من به نظر خودم اینه که ما باید سرعت بیشتری داشته باشیم.
آقای دکتر امینیان، چند تا شهر رو شما قراره که پوشش بدین؟
ببین، ما توی بیزنس پلن خودمون این هستش که مثلا در 5 سال آینده بتونیم 10 تا شهر رو پوشش بدیم.
الان
در حال حاضر ما 3 تا شهر رو در واقع آوردیم تحت پوششمون.
کدوم شهران؟
3 تا شهر رو در واقع در یک حد خوبی، بعد به غیر از اون 4 تا شهر دیگه هم در واقع شروع کردیم در پوشش.
اون شهری که الان دارین کامل،
ما الان شهر تهران رو در واقع تقریبا پوشش خوبی براش فراهم کردیم.
چند تا فضای پارکینگی توی تهران شناسایی کردین؟
ما در حوزه کار خودمون در حوزه پارکینگ های عمومی 200,000 در واقع فضای پارک در تهران داریم.
چند تا؟
200,000 جای پارک در واقع در داخل پارکینگ های عمومی داریم. ما تقریبا 200 تا پارکینگ عمومی داریم داخل در واقع شهر تهران که ما از این 200 تا تا الان تونستیم 90 تا در واقع پارکینگ رو وارد فضای پلتفرم خودمون بکنیم و این خب داریم در واقع همین رو ادامه میدیم اینجا. منتها مسئله این هستش، نکته‌ای که شما میدرستی بهش اشاره کردید این هستش که قوانین، دولت، حاکمیت و خیلی از موارد دست و پای ما استارتاپ ها و کسب و کار نوپا رو بسته. من یه مثال خدمت شما عرض می‌کنم، توی همین کار خودمون ما سرعت خوبی در ابتدای کار داشتیم، یعنی تونستیم مثلا در عرض 2-3 ماه اولیه تعداد مثلا 80 تا پارکینگ رو بیاریم داخل فضای خودمون و وارد شبکه بکنیم. بعد شما دقت بکنید با یک در واقع کت سلیقگی یا یک بدفهمی از طرف یک نهادی مثلا نهاد شهرداری که تو این حوزه داره کار میکنه، به یک بار اتفاقی که برای ما افتاد این بود که به خیلی از دروازه پارکینگ ها این ابلاغ شد که همکاری نکنید.
خب دلیل داره.
دلیل چی هسته؟
دلیل اینه که شهرداری تهران رفته چند سال پیش با یه شرکت دیگه یه قراردادی بسته، احتمالاً عدد پرداختی اون شرکت به شهرداری بزرگتره. خیلی ساده است.
این میتونه یکی از دلایل باشه.
آقای هرندی غیر از اینه؟
ببینید این چیزی که آقای دکتر امینی هم میگن درسته. ببینید منتها یک مهم، بس ما اون جواب سوال شما رو میخواستم بگم که به در واقع آقای دکتر امینی دارن، بس ما این آمادگی رو داریم.
بله،
من نباید دخالت بکنیم. ببینید من یه سوال میخواستم بخواستم به اینجا برسم. ببینید الان اسنپ یهو باز حالا با هر دلیلی با بی سر صدا یه روز مثلا شد اسنپ. خب مفهوم اسنپ هم که همه میدونیم دیگه چیه، بشکن آقا به ماشین میاد. خب ببین در واقع ببین این چطوری استاپ شد، این از به صورت دهم به دهم ویروسی این اتفاق افتاد. باز من رضایتمندی رو حاصل کردم، به حضرت نظرم هزینه کرایم از هزینه آژانسم کمتره، هزینه رسیدنم زودتر از تاکسیه، در هر موقع در هر زمان در هر مکان میخوام ماشین جلو پام وای میسه.
نیاز مشتری رو پاسخ دادم.
خب حالا دیدی مثلا شب شهرداری اومدید که به حضرت یو چش باز کرده، خب حجم زیادی از مردم دارن اسنپ سوار میشن.
آقا میتون فریدمن یه جمله ای داره میگه که اگر مسئولیت بیابان صحرا را به دولت واگذار کنید، بعد از 5 سال با کمبود شن در کشور مواجه میشن.
خب ببینید یه نکته ای هم حالا اشاره کردید، من همیشه بعضی موقع بعضی بحث که میشه مطرح میکنم، میگم آقا این دولت که میگیم واقعا دولت که از مریخ نیامده که. ببین دولت منم که اینجا جلو شما نشستم دارم صحبت میکنم، دولت به عوض تازم تا مثلا 6 ماه پیش آقای دکتر امینیان بودن که به عوضم بودن، دولت مثلا شما هستی که به عوض تازم صدا سیما هستین دیگه، بالاخره ما هممون این دولت و حاکمیت رو تشکیل میدیم دیگه. ببینید یه مسئله که وجود داره، من اتفاقا دیشب بود یه برنامه‌ای بود که برنامه کتاب باز بوست نارزم که مهمان برنامه آقای مهران مدیری بودن، بعد این رو من خیلی کنجکاو بودم ببینم، دیشب خیلی یه نکته خیلی جالبی ایشون اشاره کرد و واقعا درست بود. من همیشه می‌خواستم دنبال یه واژه بگردم که ببینم واژه رو اطلاق بکنم. ببینید ایشون یه حرفی زد، ببینید وقتی من بالفرض مثال هرندی سرانه مطالعه مثلا در سال بالفرض مثال 20 دقیقه باشه، مثلا من به عنوان مثلا به عنوان مدرس دانشگاه به عنوان مثلا حالی کسی که در واقع یه مطالعه میکنم، خب در هر سال من میگم آقا 10 تا کتاب شاید مطالعه نکنم، شاید فرصتشو نکنم. خب حالا من بالفرض نرم خوبشم دیگه، چون مجبورم بعد برم سر کلاس درس بدم آمادگی داشته باشم به حضور ارزم که با مطالعه باشم. خب وقتی من مطالعم اینقدر در حد فهمم باشه، خب تصمیم گیرم در حد مطالعات همه دیگه. ببینید دولت که میگیم دولت کیه؟ ببین دولت که میگیم دولت منم، دولت شمایی، دولت بازم. خب بالاخره ما وقتی یک
دولت
فرد...
از ببینید این دولت از مریخ نیومده، ولی همین دوره دولت با حالا چرخش سیاسی که توی کشور اتفاق میفته، امروز دست اصلاح طلباست، فردا دست اصولگرا،
نه اصلا من اینو قبول ندارم،
دست نمیدونم اعتدالگرا، نه میخوام چیز دیگه ای رو بگم، میخوام بگم همه این دولت ها توی جزئیات ممکنه که در واقع اختلاف نظرهایی با هم دیگه داشته باشن، ولی در کلیت که حفظ انحصار در دست دولت و در دست حاکمیته، هیچ تعارفی با هم دیگه نداره.
جناب شریفی من یه سوال از حضرت علی بپرسم. ببینید مثلا ما میگیم آقا دولت قبل عوض شد، دولت جدید اومد سر کار. خب من خب کارمند دولت قبل هم تو دولت قبل مثلا مدیریت مسئولیت مدیریت داشتم، الان تو دولت هم مدیریت دارم. ببینید دولت که تغییر میکنه، فقط به حضرت عرضم که 10% این بدنه در واقع این دولت تغییر میکنه، وزرا هستن معاونین. ببینید شما اگه بالفرض مثلا ما بگیم 20 وزارتخونه داشته باشیم،
18
با سازمانهای مستقل مثلا سازمان برنامه اداری میشه 20 بذاریم، اینو میشن 20 تا به حضرت عرضم که رئیس سازمان بود، هر سازمانی هم بالفرض مثلا بگیم
6 تا معاونت داشته باشه، 6
تا معاونت داشته باشه میشه 120 تا. حالا به فرض مثلا بگیم آقا
30 تا مدیر کل توی استان‌ها داشته باشیم
میشه 600 مثلا. ببین دولت که عوض میشه در واقع 1000 نفر 2000 نفر عوض میشن، من کارشناس که عوض نمیشم که، و در واقع من
ولی شما یه کارشناس تابع
چقدر
بخشنامه بالا دستی
چقدر بخشنامه مثلا میتونه بده؟
من نمیدونم من هیچ موقع این شکل بوروکراتیک رو کار نکردم و نمیدونم شناخت،
ولی من تجربهش دارم. ببینی تو بلفرض مثال تو یک دولتی، حالا من بوزد ارزم که مثال میزنم چون ما بحثمون تحول هم هستش، ببینی توی دولت بوزد ارزم که اصلاحات یک مجموعه درست به نام پژوهشکده حمل و نقل،
بله،
این پژوهشکده حمل و نقل به واسطه سرمایه فکریش که در واقع درست شد، بوز دارم که آدمایی که جذب شدن، ساختاری که بوزدن براش تدوین شد، خدمتتون عرض کنم که مشتریاش ارتباطاتش رو شناخت و فرایندهایی که احسا کرده یک سرمایه ساختاریش، تونست در عرض کمتر از 2 سال بشه دومین پژوهش در واقع مرکز پژوهشی وابسته به دولت در سطح کشور در عرض 2 سال. خب کیا بودن؟ ببینیم، من بودم، بقیه همکاران هم بودم همین. خب ببین، بعد دولت عوض شد، مدیریت هم عوض شد، همون مدیریت شما، چون اون ساختار شکل گرفته بود و یک ساختار درستی بود، مدیریتی که در رأس مجموعه قرار گرفت، انحرافی که داشت حد اکثر 20%.
آیه دکتر، ما تو این مملکت سازمان برنامه و بودجه داشتیم، دولت عوض شد منحل شد، دولت عوض شد برگشت احیا شد.
خب ببین الان کجا رفتن اون آدما که منحل شدن سازمان برنامه؟ رفتن توی بقیه سازمان نشستن کار کردن.
همینو میگم.
ببین پس من میخوام بگم که ببین آدما عوض نشدن،
ولی ما شما میگین ساختار، من میگم آقا توی همین صنعت حمل و نقلی که شما متخصص داری توش، منم هیچی میدونم ازش.
آقای
من یه سوال بپرسم، چند تا نظام جامعه نوشته شد و کلن فراموش شد؟ مگه سند 1404 نداریم؟ سند بالادستی 1404 چقدر همین الانی که 6 سال دیگه مونده، 5 سال دیگه مونده تا 1404، آقای دکتر هرندی چقدر امیدوارید محقق بشه توی بحث سند حمل و نقل؟
من میگم صفر. ولی یه نکته رو بگم، این نگاه سیستمی داشته باشین. ببینین، ما یه چیزی داریم به نام ساختار، یه چیزی داریم به نام رفتار. ساختارها هستند که رفتارها را شکل میدن، منتها در یک بازه زمانی با تأخیر. کی ساختار را طراحی میکنه؟ من سرمایه انسانی. کی رفتار را به وجود میاره؟ ساختار. ببینید، پس این یک لوپه. یعنی اگر من نیروی انسانی ساختار رو درست طراحی بکنم، پس رفتار درستی سرزده میشه. اگر این رفتار درست باعث تقویت ساختار بشه، ببین این همچین چیه، یک حرکت نمایی داره رو به رشد. ولی اگر در واقع این ساختار توسط من در واقع انسان، سرمایه انسانی درست طراحی نشه، یک رفتار اشتباه.
شما ساختار رو مثال میزنین، من یه مثال ساختاری میزنم، بعد یه نفسی تازه بکنیم بله. دومه بحثمون رو بریم. وزارتخانه مطبوع شما آیا وزارتخانه ایه که به لحاظ ساختاری میتونه همه یه وظایف و کارکردهاش رو انجام بده؟
من میگم بله، ولی یه خلایی داره. ببینید الان همین مسئله‌ای که اشاره کردید، وزارتخانه ما، وزارت راه و ترابری رو به هر دلیلی اومدن با وزارت مسکن شهرسازی ادغام کرد. بالاخره کلی هزینه بود تازم که اول از اول اشتباه بود.
ادغامه.
ببین، یک تصمیم اشتباه غیر کارشناسی. بعد اومدن به فرض مثال دوباره، چند سال گذشته، سال 91 اگر اشتباه نکنم بود، الان شده 8 سال.
90 91
بود، بله. الان 8 سال گذشته،
یعنی 89 مصوب شد 90.
8 سال گذشته، الان به فرض مثال این ساختارها تونستن، یعنی مثلا میگه ماهیت شهر با ماهیت حمل و نقل تونستن همدیگر رو بشناسن به عنوان یک کل. حالا میگن حالا مشکل دارند، نمیشه این هماهنگی رو به وجود بیاد، میگن آقا دوباره ساختار رو عوض کنیم. ولی شما، من یه سوال میپرسم، از این 8 سال که گذشته آیا قانون وزارت، تأسیس وزارت راه و شهرسازی توسط 3 مجلس که گذشته آیا تصویب شده یا نشده؟
تصویب شد.
نشده.
اونم تصویب نشده.
وزارت راه و شهرسازی قانون تأسیس ندارد، مصوبه مجلس دارد.
خب شبیه من آخه ذهنم این شکلی بود که وزارت ورزش و جوانان که شکل گرفت و وزارت سمت که شکل گرفت و بعد هم راه و شهرسازی شکل گرفت، فکر میکردم فقط وزارت ورزش قانونش مصوب نشده بود که 98 مصوب شد، که اینو شما میگین راه و شهرسازی هم نداره،
قانون تأسیس نداره.
خیلی ممنون.
شما الان این دو تا وزارت خونه کنار هم چسبیدنش قانون تأسیس نداره،
الساق شدن، سنگ شدن.
خب در صورتی که، خب ببین، یک جزء ساختار مقرراتشه.
موافقم با شما. بذارید یه نفسی تازه کنیم برگردیم.
بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی امشب که تو در کنار منی قلب و سار منی سایه سر من تا سپید مگی ای عشق من خیز و پرد مشو پیش چشم ترم وقت دیدن اون راه دید مگی شده چون مرغ توفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند به جز این وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگیر ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم ندید مگی این سکوت مرا ناش شنید مگی ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی امشب که تو در کنار منی قلم گسار منی سایه سر من تا سپید مگی ای عشق من خیز و پرد من شو پیش چشم ترم وقت دیدن او را
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. 11:27 است، شما شنونده خیابان فرصت هستید. آقای امینیان، من راجع به استارتاپ شما معادل سازی فارسی جمع بگیم، معادل فارسیش رو شرکت نوآفرین شما نمیخوام صحبت بکنم و میخوام در مورد کلن نوآفرین های حوزه حمل و نقل صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که حمل و نقل موضوع جذابیه، واقعیتش اینه که حمل و نقل موضوع و سرفصل جذابیه توی بحثای درآمدی. سود خالص حمل و نقل چقدره؟ صنعت حمل و نقل
رو من توی در واقع کل صنعت حمل و نقل عددش الان روزه ندارم که چقدر است. دکتر هندی کمک میتونم بکنن اینجا
به شکل میانگین سود حاصل از صنعت حمل و نقل چقدره؟
ببینید من حالا این عدد رو الان بکنم یه عددی بگم ممکنه چون اطمینان خاطر ندارم مثلا این چیز بشه،
حالا حدودی به ما بگید.
ببینید حمل و نقل عرض کردم، ببینید در جی دی پی کشور ما 40 میلیون دلاره.
40 میلیون دلار
در واقع در کشور ما. حالا در آمریکا من عرض کردم خدمت شما 8% جی دی پی آمریکا رو در واقع تشکیل میده. حدود بهتون عرض کنم که خدمتتون عرض کنم که 1.45 تریلیون دلار تخمین زده.
من فقط بگم که ما سال 2017 جی دی پی مون حدود 440 میلیارد دلار بود.
خب یعنی 40 میلیاردش مال حمل و نقل، یعنی در واقع میشه چه
40 میلیون یا 40 میلیارد؟
40 میلیارد.
40 میلیارد. یه چیزی حدود مثلا 10% یعنی خیلی اختلاف بنیادینی با مثلا ایالات متحده آمریکا که شما مثال زدین نداریم. درست میگم؟
تو حدودی بله.
خب
ببینید در خصوص بحث کسب و کارهای نوپا یا در واقع همون استارتاپ ها، چیزی که وجود داره این هستش که در حوزه حمل و نقل یا در هر حوزه دیگه که در واقع بخوایم روش صحبت بکنیم، این کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها به عنوان یک پلتفرمی مطرح میشن که رابطه بین عوامل و ارکان مختلف این پلتفرم ها رو برقرار میکنند. مثلا مثال میزنم در حوزه بحث بار در حمل و نقل، شرکت های استارتاپ میتونن تنظیم کننده روابط بین مشتریان بار و شرکت های حمل و نقل باشند. بنابراین یعنی چه اتفاق میفته؟ وقتی که در واقع به عنوان یه پلتفرمی وسط قرار میگیرن، این روابط رو تنظیم میکنند، اتفاق خوبی که این وسط میفته این هستش که هزینه های هر کدوم از این ارکان به شدت پایین میاد.